أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با عدم وجوب ابتعاد به میقات یه نکته عرض کنم. ما بین حائض و غیر حائض فرقی نگذاشتیم، گفتیم مستحب است که از بیرون حرم مقداری که متمکن هست بره به سمت میقات، چون احتمال فرق بین حائض و غیر حائض ما ندادیم که بر حائض واجب باشد ابتعاد ولی بر غیر حائض واجب نباشد. حائض اولا هست به تخفیف عرفاً، پس وقتی به او میگویند که باید بروی سمت میقات، حتما به بقیه هم همین رو میگن. اگر از میقات محرم نشده بودند و وارد حرم شده بودند بدون احرام، حالا که نمیتونن برن میقات، به حائض گفتن که به مقداری که میتوانی برو سمت میقات، نزدیک به میقات برو. خب به غیر حائض به طریق اولا میگن. و ما به خاطر روایاتی که خالی بود از امر به ابتعاد به سمت میقات، گفتیم این امر به ابتعاد در مورد حائض هم میشه بر استحباب. یه نکته ای در فتاوای آقای سیستانی هست، این نکته به نظر وجیه میاد. ایشون در مورد زن حائض فرمودن که ما احتیاط میکنیم اصل خروجش رو از حرم، اگر میتواند میقات برود فهمه، ولی اگر نمیتواند میقات برود احتیاط میکنیم که از حرم خارج بشود و نزدیک بشود به سمت میقات. چرا؟ برای اینکه در اون صحیحه معاویه ابن عمار فرمود اگر نمیتواند میقات برود، به مقداری که ممکن است به سمت میقات برود. اصلا سخن از خروج از حرم به میان نیامده در این صحیح. ان لم یکن علیها وقت و ان لم یکن لها وقت فلتخرج به قدر ما تتمکن نحو المیقات. نفرمود از حرم باید خارج بشود و بعد از خروج از حرم هم به مقدار ممکن به سمت میقات برود، تا ما بگیم اون خروج از حرمش واجب ولی این ابتعادش نحو المیقات حالا یا مستحب یا احتیاط واجب و ممکنه اصلا کسی بگه که در مورد زن حائض اگر ما هم بکنیم بر استحباب این امر به ابتعاد الالمیقات را، اصلا دلیلی نداریم که واجب از خارج بشود به حرم. و نتیجه دیگه ای هم که بله
اگر که
در زن حائض دوتا حکم نیومده که اگر به میقات نتوانست برود تخرج من الحرم و تخرج به مقدار ما تتمکن و الى جهت المیقات، تا ما بگیم دوتا حکم بیان شده. اون حکم اول که تخرج من الحرم رو حمله بر وجود بکنیم، بعد اون تخرج به مقدار ما یتمکن و نحو المیقات رو حالا یا حمله بر استحباب بکنیم، جای سیستانی نسبت به غیر حائض حمله بر استحباب کردن، و یا حالا فوقش احتیاط واجب بکنیم. خروج به تنعیم، حالا کلام در اینه که اگر شما تخرج و علل میقات به قدر ما تتمکن، اگر این رو گفتید که واجب نیست، حمله بر استحباب کردید، دیگه ما یک حکم دیگری در مورد این زن حائض نداشتیم که باید از حرم خارج بشود تا ظهور آن را در وجوب اخذ کنیم. ولذا ایشون در مورد زن حائض فرق میذاره با بقیه، راجع به بقیه میگه تخرج یخرج من الحرم جزمن والاولا ان تبتعد نحو المیقات به مقدار ممکن. راجع به زن حائض میگه الاحوت وجوبن ان تخرج من الحرم والاحوت وجوبن ایزن ان تبتعد نحو المیقات به مقدار ممکن. همش شد احتیاط واجب. چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم در زن حائض که قطعا باید از حرم خارج بشود. دلیل ما همینه که میگه که به مقدار ممکن به سمت میقات برود. اگر ما اینو حمله بر استحباب کردیم، دیگه در مورد زن حائض دلیلی بر وجوب خروج از حرم نداریم. ما با اینکه این بیان ایشون ناشی از دقت در روایت هست، ولی به ذهنمون میاد که عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر این روایت که در مورد حائض داره که اگر نمیتوانست به میقات برود به مقدار ممکن به سمت میقات برود، این مفروغ ان گرفته خروج از حرم را، یک مطلب زائدی رو به دوش این زن حائض میگذاره. مطلب زائد این است که بیشتر از ادنى الحل هم بیرون برود. اگر ما این روایت رو حمله بر استحباب کردیم که ابتعاد به میقات مستحب است به مقدار ممکن، این دلیل نمیشه که اصل وجوب خروج این زن حائض رو از حرم منکر بشیم، به خاطر اینکه ما از عموماتی که در روایات دیگر بود استفاده کردیم که کسی که ترک کند احرام را از میقات و نمیتواند به میقات برگردد یخرج من الحرم، و اون شامل زن حائض میشه. این صحیحه معاویه ابن عمار نفی نمیکنه وجوبش رو، وجوب خروج از حرم را. مازاد بر خروج از حرم، مازاد بر آن میفرماید که به مقدار ممکن به سمت میقات برود. عرفاً این مازاد بر خروج از حرم است. اگر ما این رو حمله بر استحباب کردیم یا حمله بر احتیاط واجب، مثلا از باب این که احتیاط کردیم، این دلیل نمیشه که نسبت به خروج از حرمش هم احتیاط کنیم. عمومات دیگر شامل این زن حائض میشه که عمومات دیگر اختضا میکنه که یخرج من الحرم. بله
اتحاد از مکه باشه که با
ابتعاد نحو المیقات را عنوان ابتعاد نحو المیقات به مقدار ممکن شد مستحب، اما خروج از حرم به عنوانهی بشه واجب. چه اشکالی داره؟ ما به خاطر سایر روایات ملتزم میشیم که زن حائض هم مثل زنهای دیگر و مثل مردهای دیگر اگر وارد حرم شد بدون احرام جهلن او نسیانن، خب این عمومات میگه، اون روایاتی که خوندیم میگه که ظاهرش این است که این باید از حرم خارج بشه. اما این صحیحه معاویه ابن عمار نفی نمی کنه وجوب خروجش رو از حرم، که فقط بگه که امر دارد به ابتعاد نحو المیقات، که بعد اگر ما این امر رو هم حمله بر استحباب کردیم یا احتیاط واجب کردیم، اصل وجوب خروجش از حرم هم مورد تشکیک واقع بشه. نه، عمومات دیگر هست. البته عمومات دیگر معمولا تعبیر داشت ان رجلن، ولی عرض شود خدمتتون که این روایات رو به من بدید از این صفحات قبل.
تاخذ
من
الحرم.
لا لا
یه نیازی به عمومات
نیست. یه لحظه
بگیم
بله، نداریم بله. ببینید برخی از این روایات موضوعش رجله، مثل صحیحه حلبی، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان، خب اینا موضوعشون عرض وقت مرتون که رجل هست، ولیکن خود همین صحیحه معاویه ابن عمار هم به قول ایشون هم به خود این میشه استدلال کرد. صحیحه عبدالله ابن سنان داره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، روایت ابی سبا کنانی هم داره عن رجل. خب اینها ممکنه بشه ازش استفاده کرد که از اینها بشه استفاده کرد. رجل خصوصیت نداره، مثل رجل شک و این از ثلاثه و الاربعه، پس قاعده عامه استفاده میشه که اختصاص به رجل نداره. خود این صحیح معاویه ابن عمار تعبیرش اینه: ان کان علیها مهله فترجع الى الوقت فلتحرم من، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا. این ظاهرش اینه که فرض خروج از حرم رو مفروغ عن گرفته، امر میکنه امام که بعد از خروج از حرم به مقداری که میتواند به سمت میقات برود. ما راجع به رفتن به سمت میقات به مقدار ممکن حالا یا حمله بر استحباب میکنیم یا احتیاط واجب میکنیم، اما ظاهره خود همین روایت هم اینه که اصل خروجش از حرم مفروغ عن. بله نه ظاهرش اینه که مفروغ عن بودی که این وظیفش. بله اگر امر به ابتعاد نحو المیقات ما حمله بر استحباب کردیم، اما اصل بعد ما تخرج من الحرم که داشت اونم واجبه، اونو برای چه حمله بر استحباب کنیم؟ کنه اون دو تا جمله میشه، یکی تخرج من الحرم، یکی این که ترجع و بعد ما تخرج من الحرم الى ما قدرت علیه. مگر آی سیستانی در تمسک کنن به این روایت سورت ابن کلیب، خرجت معنا امرأت من اهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مکه ونسینا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه او من المسجد. مثلا بگن به خاطر این روایت ما احتیاط واجب میکنیم، فتوا نمیدیم به وجوب خروج از حرم، ولی خب اینم درست نیست. اگر به خاطر این روایت بود، این روایت که نداره امرأت حائض، این روایت که نداره امرأت حائض، اگر باشه پس در کل زنها احتیاط کنید، در حالی که شون فقط در زن حائض که جهلت الاحرام حتی دخلت الحرم احتیاط واجب کردن در اصل وجوب خروج از حرم. علاوه بر اینکه سند این روایت ضعیفه و قابل استدلال نیست،
میگن بعد از 8 رکعت نماز دو رکعت دیگه نماز خود بدونیم دو رکعت استحبابه، میگیم 8 رکعت از کجا به سمت وجود از ظهور نداره؟
میگه بعد از اینکه از حرم خارج شد باید مقداری که میتواند به سمت میقات برود. خب این عرفاً استفاده میشه دو تا مطلب. خب بگذارید، عرض میشود خدمتتون که بحث در این بود که آیا این روایاتی که در مورد ترک احرام از میقات هست نسیانن او جهلن، که فرمود اگر عاجزید از رجوع به میقات محرم بشید در ادنى الهل، یا اگر حتی از خروج به ادنى الهل هم عاجزید از داخل حرم محرم بشید. این روایات موردش حجه، حج البته عمه از حج تمتع و حج افراد و قران، ولی مشهور الغاء خصوصیت کردن، مثلا شامل عمره مفرده هم میشه. حالا اگر کسی زائر شما بود نزدیکی های مکه، به واجه ها من یادم رفت تلبیه بگم، گاهی خود حاجه ها یادشون میره تلبیه بگن از بس مشغول زائرین هستن که به اونها تلبیه رو تلقین کنن، خودشون بعد میگن آقا ما یادمون رفت خودمون تلبیه بگیم. امکان بازگشت بدون حرج هم نیست به سمت میخواد، چه بکن؟ مشهور میگن خب از همون مکانت محرم بشو، حالا یا از ادنى الهل محرم بشو. آقای سیستانی اشکال کرده، فرموده به چه دلیل؟ این روایات در مورد حج. خب شما عمره مفرده رو به چه دلیل ملحق میکنید به حج؟ این روحانی کاروان یا این زائری که بعد از دور شدن از میقات متوجه شد که تلویه نگفته است جهلن و نسیانن، خب دیگه نره مکه، بمونه بیرون مکه تا رفقاش بیان با اونها برگرده به ایران. دلیلی ما نداریم بر صحت این عمره مفرده با این احرام نیم بند. خب به نظر میرسه که این اشکال عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه حج اشد و امرن هست از عمره، شارع در امر حج تخفیف بده ولی در امر عمره مفرده تخفیف نده. این عرفی است. ممکنه شما بفرمایید که آقا چون حج مهمه میخواد مردم حتی المقدور از فیض حج محروم نشن، ولذا تسامح میکنه، حالا هم در اعمال حج. ولذا این پیغمبر هر کی میومد میگفت در روز عید قربان که میگفت پس و پیش کردیم اعمال را، قدم ناما اخر، اخر ناما قدم، پیغمبر میفهم لا حرج لا حرج، اشکال ندارد. تو احرامشم خب شارع تخفیف میده به خاطر اینکه این حد مهم است، افراد محروم نشن از اون. این شبهه تو ذهن میاد که به این خاطر که حج مهمه تخفیف دادن که افراد بیشتر از این فیض بهره مند بشن. عمره مفرده در حد حج نیست و لذا تخفیف شامل حال عمره مفرده نشد. شبیه اون فرمایشی که حضرت امام در بحث نکاح داره، از یا اشکال کردن گفتن آخه امر نکاح شدید است و لذا شارع اینجا بیاد از سبتلمتی مثلا نکاح فضولی را بپذیرد. این معلوم میشه بیع فضولی هم پذیرفته است، چون ما ادله معتبره در فضولی در نکاح داریم، در بیع نداریم. امام حالا به همین مناسبت دارم فرمودن این حرف رو نزنید که چون امر نکاح شدیده است شارع در اون تصحیح کرد نکاح فضولی را، پس در بیع فضولی به طریق اولا تصحیح میکنن. احتمال چون امر نکاح شدیده است شارع اهمیت داده که زود مردم رو دستشون رو بند کنه، یه جوری این نکاح ها رو تصحیح کنه که مبتلا به زنا نشن، مبتلا به خلاف شرع نشن. اهمیت به یک مطلبی گاهی باعث میشه که بیشتر تخفیف شامل اون مطلب میشه. خب این ثبوتاً قابل تصور است ولی انصاف اینه متفاهم عرفی. از این خطابی که در مورد این روایاتی که در مورد حج بود متفاهم عرفی اینه که این حکم من ترک الاحرام من المیقات جهلن اونسیانن پس ثم عجز عن الرجوع الى المیقات. این که ما بگیم حج خصوصیت داره، با اینکه مورد این روایات حج قبول داریم، تو همه این روایات قرینه ای هست که گاهی صریحا گفته که فین خشی ان یفوته الحج، و در کل روایات بالاخره فهمیده میشه که مورد حجه، ولی عرف این خصوصیت رو برای حج از این روایات نمیفهمه. اون نکته‌ای که به خاطر اهمیت حج تخفیف دادن در امر حج و سعی کردن تصحیح بکنن حج را، این نکته ثبوتیه معقوله است، ولیکن مانع از الغاء خصوصیت عرفیه از این روایات نمیشه. خب اینو حالا همه که نمیگن که اینو آیه خویی و آیه تبریزی و آیه سیستانی نظرشون اینه که امر احرام عمره مفرده اشده. چرا؟ برای اینکه میگن در عمره تمتع عمدن هم ترک کنی اعمال عمره تمتع را تا روز عرفه احرامت باطل میشه، از احرام خارج میشه. حجم تا آخر ذی حجه اگر اعمال حج رو به جا نیاوردی از احرام حج خارج میشه. اما عمره مفرد چون وقت نداره، همیشه اداه، ولذا محرم که بشی به عمره مفرده اعمال عمره مفرده باطل بشه، مثل طواف، مثل سعی، مثل تقصیر. بعد از 30 سال هم که متوجه بشی معلوم میشه 30 سال محرم بودی. عقد ازدواجی که در این 30 سال بستی باطل بود، برای دیگران عقد کندی عقد اونها هم باطل بود، چون المحرم لا یتزوج ولا یزوج. خب این نظر همه که نیست. شما اینو دلیل میخواید بگید پس امر عمره مفرده اشد؟ نه، این دلیل نمیشه. این یک حکمیست علل قاعده، خواستن برای احرام عمره مفرده ذکر کنن که چون وقت ندارد این نتیجهش میشه. اما در کل حج اهم از عمره مفرده. حالا این خاصیت برای احرام عمره مفرده رو طبق صناعت مثلا حالا آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی فرمودن و مشهور قبول ندارن. مشهور در همه چه عمره تمتع چه حج چه عمره مفرده میگن فرق نمی کنه، حکمش واحده. اگر عالمان آمدن ترک بکند اعمال را، باقیز بر احرام تا آخر عمر، مگر اینکه از احرام خارج بشود به اداء عمره مفرده دیگر. ولی حتی فرمایش های خویی، های سیستانی، های تبریزی هم بیان کنیم، منافات با اهم بودن خود حج نداره. خود حج بالاخره از عمره، خود نسک حج از عمره مهمتره دیگه. بالاخره عرفاً وقتی این روایات رو کسی بشنوه برای حج خصوصیت نمیفهمه. حالا همین آقایی که یادش رفت تلبیه بگه در عمره مفرده، خب عرف این روایات رو ببینه میگه که اگر حج بود کارت حل بود، همینجا تلبیه میگفتی و میآمدی حجت رو انجام میده، چون نمیتونی به میقات رفت. ولی چون عمره مفرده است به سوز و بساز، یا اگرم نمیتوانی بسوزی و بسازی از باب ضرورت بدون احرام وارد مکه بشو، اما برگشتی ایران دیگه این حالت خجالت زدگی میمونه که بدون عمره مفرده برگشتی ایران. اینا عرفی نیست. ما استدارمون اینه دیگه، استدارات خیلی قابل بحث و جدل نیست. ما خصوصیت عرفیه نمیفهمیم برای حج در این روایات. مسئله دیگر، مسئله 170 که در مورد زن حائض هست که در لابلای کلمات اون حکمش مشخص شد، اما مسئله 171 در مورد فساد عمره تمتعه. آی خوبی فرمودن اذا فسدت العمره وجبت اعادتها مع التمکن. اگر عمره تمتع فاسد بشود اعاده آن واجب میشه مد تمتع، این اگر وقت باقی باشه. حالا چجوری میشه عمره تمتع فاسد بشه؟ اگر طواف یا سعی یا تقصیرش فاسد بود، احرامش صحیح بوده و همون عمل فاسد رو اعاده میکنه و طبق صناعت اون اعمال مترتب بر آن را هم اعاده میکنه، طواف اگر فاسد بود سعی و تقصیر رو هم اعاده میکنه طبق صناعت، چون دلیلی بر این نداریم که این آقا اخلالش به ترتیب مانع نیست و اون سعی و تقصیرش بگیم صحیح است، فقط قضا بکند طواف را این دلیلی برش نیست، مقتضای قاعده اعاده اعمال مترتبه هم هست. ظاهرا نظرهای خویی به فساد خود احرامه، فهمید احرام عمره تمتعش فاسده، یعنی محرم نشده برای عمره تمتع. خب این بحثش در مسئله 172 میاد، این اذا فسدت العمره، اگر بخوایم بگیم احرام عمره تمتع فاسد بوده باید فرض کنیم عالما آمدن، باید این رو فرض کنیم، و الا اگر جاهلا او ناسیا بوده عرض شود خدمتتون که حکم مسئله بعدی رو پیدا میکنه، نباید به مسئله مستقلی براش باز میکردن. خلاصه عرض ما اینه، اگر مراد از فساد عمره فساد اعمال عمره است، خب بله وجبت اعادت و تلک الاعمال مع التمکن و ما عدم الاعادت ولو من جهت ضیق الوقت یفسد حجه و علیه الاعادت فی سنت اخرى. بله بله بله، چون مقتضای قاعده اینه که ترتیب هست بین طواف و سعی و تقصیر، و کسی که طواف صحیح به جا نیاره و سعی بکنه این سعیش هم لم یقع فی محله، تقصیرش هم لم یقع فی محله، پس هنوز بر احرام باقی است، متمکن از اعاده اعمال است، اعاده باید میکنه. این که حضرت امام و برخی از بزرگان فرمودند که اگر اعتقاد صحت داشت به اعتقاد صحت طواف سعی و تقصیر کرد از احرام خارج شده و فقط قضاء اون طواف برش لازمه، ما دلیلی بر این پیدا نکردیم، مقتضای قاعده اینه که نه، اون طواف باطل است، اعمال مترتبه بر آن هم باطل است، این شخص هنوز بر احرامش باقیه. مثل نماز، آدم بعد از سلام نماز بفهمه سجده رکعت اخیره رو ترک کرد، خب حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ باید تدارک بکنه، باید برگرده سجده رو به جا بیاره، بعد تشهد و سلام بده. چرا؟ برای اینکه اگر منافی عمدی و سهمی نیاورده مثل استدبار قبله، هنوز محل تدارک باقیه، وجهی نداره ما بگیم نه قضا بکن سجده منسیه را. چرا قضا بکنم؟ هنوز من در محلشم، چون تشهد نیست فی محله، اون سلام نمیقه فی محله، ولذا اگر دو تا سجده رو یادش میومد فراموش کرده، ما نمیگفتیم نماز باطله، چرا نماز باطل، هنوز امکان تدارکش هست، بعد میگرده دو تا سجده رو تدارک میکنه، تشهد میده، سلام میده، نمازش رو تموم میده، اینجا هم میده. خب پس اگر فساد اعمال اون به تمتع باشه که حکم شینه، و اگر مراد فساد خود احرام باشه، عالما آمدن اگر بود، بله عالما آمدن ترک کرده احرام اون به تمتع رو باطله دیگه، و اگر مراد فساد عن جهل و نسیان باشه نسبت به احرام و عمره تمتع. این مسئله بعدی است که عرض میکنم. مسئله بعدی که مسئله مهمیه و خیلی نزاع شدیدی هست بین مشهور و بین برخی از بزرگان، و اون اینه: اگر کسی عمره تمتعش رو به جا آورد بعد فهمید که احرام بر عمره تمتع نبسته، یا اگرم احرام بسته احرامش باطل بوده، حالا گاهی ناسیست گاهی جاهل است، این حکمش چیه؟ مشهور گفتن عمره تمتعش صحیح. در مقابل مشهور سه قول هست. یک قول اینه که گفته میشه که این عمره تمتع باطل است ولو وقتی متوجه بشه که امکان تدارک این عمره تمتع نباشه، که قول مرحوم آقای خویی و جمله از اعلام مثل استاد آقای سیستانی هست، که البته ممکنه در عمل احتیاط بکنن و این نظر فقهیشون اینه. این بزرگان میگن ما ترک احرام را جهلن و نسیانن مقتفر میدونیم، اما در خصوص حج نه در عمره تمتع یا عمره مفرد. در مورد حج دلیل خاص داریم که بعداً مطرح بکنیم، اما عمره تمتع دلیل ندارد که احرام آن اگر ترک بشود مغتفر است، و لذا مقتضای قاعده اینه که عمره تمتع بدون احرام باطل است. نظر دیگر، نظر برخی از بزرگان از جمله حضرت امام، فرمودن اگر در سعه وقت متوجه بشه این آقا که احرام عمره تمتعش باطل بوده یا اصلا ترک کرده جهلا و نسیانا، باید اعاده کنه عمره تمتع. اما اگر موقعی بفهمد که دیگه کار از کار گذشته، مثلا بعد از حج بفهم، یا در اون زیر وقت که میخواد بره عرفات بفهمه، نه اونجا عملش صحیح. حالا چون قول آخر قولیست که غیر از ما قائل نداره، ولذا اونو فعلا مسکوت میذاریم، چون یک فی ضعفه انفراد در اون قول، ولی قولیست مطابق با صناعت به نظر ما که الان اجازه بدید مطرح نکنیم. فعلا این سه قولی را که بین اعلام مطرحه بررسی کنیم. مشهور، خب اولین کسی که در کلماتش دیده شده که قائل شده که این عمره تمتع صحیح است ولو ترک احرامها جهلا و نسیانا، مرحوم شیخ طوسیه، مرحوم محقق حلیه، در مسالک میگه معظم این رو قائلن. عمره تمتع، بحث ما فی بحث این مسائل فی واجبات عمره تمتع. در دروس میگه فتوای اصحاب بر این هست الا ابن ادریس. خب ابن ادریس البته مخالف، و حتی تعبیری که ابن ادریس میکنه میگه آقا غیر از شیخ طوسی ما قائلی به این قول ندیدیم. الرجوع الى الادله اولا من تقلید الرجال. ولی انصافا این قول به اجزا مشهور بین فقها هست، حالا ابن ادریس غیر از شیخ طوسی پیدا نکرده، ولی بعد از شیخ طوسی مثل محقق هلی بزرگان دیگر قائل به این قول هست. قول به اجزا. دلیل اینها چند وجه میتونه باشه که مرحوم محقق هلی در معتبر ذکر کرده عمده این وجوه را. وجه اول مرسله جمیل ابن دراج هست. مرسله جمیل ابن دراج اینه، عن احد عن بعض اصحابنا عن احد هما علیهما السلام، یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام، فی رجل نسی ان یحرم او جهل وقد شهد المناسک کلها و طاف و سعا قال یجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و این لم یهل. مشهور گفتن این مرسله جمیل دلالت میکنه بر این که ترک احرام جهلن و نسیانن مضر به صحت حج نیست، حجم اهمه از حج تمتع یا حج افراد. خب حج تمتع عمره تمتع داره دیگه، پس اگر کسی ترک کنه احرام و عمره تمتع رو مشمول این روایت میشه. حضرت امام این روایت رو پذیرفته، ولی نظرش اینه که وقت شهد المناسک کلها، این نشون میده که این آقا بعد از حج متوجه شده. حالا الغای خصوصیت میکنیم، میگیم موقعی متوجه بشود که امکان تدارک عمره تمتع نباشه اونم ملحق به اون حکمه. اما کسی که آمده هنوز چند روز مونده به وقت حج تمتع، عمره تمتعش رو فهمید بدون احرام به جا آورده، خب آقا برو دو مرتبه محرم بشه عمره تمتع رو به جا بیار، تو مشمول این روایت نیستی. وقد شهد المناسک کلها شامل تو نمیشه. این وجه قول حضرت امام هم معلوم شد. آی خویم میگه اصلا سند روایت ضعیفه، ما چون سند این روایت ضعیفه قبول نمی کنیم قول مشهور را، ولو دلالت این روایت تمامه شامل عمره تمتع میشه، اما به خاطر ارسال نمی پذیریم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.